السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا را قسم می دهیم به حق اولیاش، لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم و مادر سادات حضرت صدیقه طاهره قرار بده انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. انشاءالله قدردان این نعم الهی باشیم. سروران عزیزی که شبهای گذشته در محضرشون بودیم، خاطر شریفشون باشه، بحث آداب مجالس ابی عبدالله دیشب بحثمون رسید به اینجا که یکی از راه‌های معرفت پیدا کردن به صاحب مجلس، امامی که در محضرش هستیم، اینه که بدانیم رابطه بین امام و عمل صالح چه رابطه ایه. دیشب عرض کردیم که این رابطه رو اگه ما بفهمیم، راه اتصال به امام رو خیلی راحت میتونیم پیدا کنیم. روایتی رو خدمتتون تقدیم کردم و اون این بود که آقا امام صادق فرمودن الحسنتو والله ولایت و امیر المؤمنین، تمام خیرات، حسنات، کمالات، کارهای خوب و پسندیده، حضرت قسم خوردن که همه اینها ولایت امیر المؤمنینه، یعنی داخل شدن در ولایت امیر المؤمنینه. و السیئات والله عداوته، قسم خوردن حضرت آقا امام صادق که گناهها، خطاها، اشتباهات، سیئات، والله قسم، اینها دشمنی با امیرالمومنین و فرزندانشونه. این خیلی نکته مهمیه که اگر ما میخوایم تو این مجالس اتصال برقرار کنیم با حضرات معصومین، راهش اتصال با عمل صالح هست. بدون عمل صالح ما نمیتونیم متصل بشیم. داستان پسر محضیا رو دیشب خدمتون عرض کردم که از این داستان استفاده میشود. عمل صالح که حالا مهمه، یکی از نکات مهم برای اتصال به امام چیه؟ اینه که مؤمنین باید هوای همدیگر رو داشته باشند. دیشب عرض کردیم که آقا امام صادق فرمود، آقا امام رضا فرمود، دیگر ائمه سفارش به این که مؤمنین باید هوای همدیگر رو داشته باشند. امام زمان به پسر محضیار فرمود این که تو نتوانستی به وصال من برسی، خب به خاطر یه کارهاییه که انجام دادید که ما خوشمون نمیاد. بعد سه تا نمونش رو بیان کرده. دیشب عرض کردیم اولش رو گفتن کثرت اندوزی، شما رفتی دنبال مال اندوزی، وقتی مال بیاد حب به مال با حب به امام جمع نمیشه. دومیش فرمودن و تجبرتم علی ضعفاء المسلمین، شما به زیر دستانتون ظلم میکنید، به زیر دستانتون ستم میکنید. این ستم به زیر دستان مانع رسیدن به وصال من امام زمان میشه. و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع رحم میکنید، به راحتی میبینید دو تا برادر، دو تا خواهر، پسر با پدر، با مادرش، سر چیزای بیخود دنیایی، معمولا هم سر مسائل دنیاییه، یه قدری پدر مادرها رعایت نمیکنن، عدالت بین فرزندان رو رعایت نمیکنن، فرق میگذارن بین فرزندانشون، پدر و مادرهایی هستن هوای بچه هاشون رو ندارن، یه قدری هم بچه ها خیال میکنن خودشون همینجوری بزرگ شدن، احترام اونگونهی که باید پدر مادر بگذارن نمیگذارن. متاسفانه همین قطع رحم، همین کوتاهی های نسبت به پدر و مادر کارو خراب میکنه، رابطه ما رو با ولی خدا به هم میزنه. اینا خیلی مهمه. ببینید ما میایم تو یه عمری تو این مجالس گریه هم میکنیم، اشک هم میریزیم، خدمت هم میکنیم، چه بسا پول هم خرج میکنیم، وقت هم میگذاریم، اما چرا ما رشدی که باید بکنیم نکردیم؟ یه جای سواله. چرا باید رشدی که مگه نبودن کسایی که میان تو این مجالس با یه مجلس با یه اشک با یه گریه مسیر زندگیشون عوض میشه، پس چرا ما عوض نمیشه؟ یه جای کار میلنگه، یه جای کار خرابه. قداست اشک و گریه و عزاداری سر جای خودش رو چشم ماست، رو سر ما جا داره، منکر اینها نیستم، اما اصل و اساس اینها در ارتباط با اون امام هست. بعضی موقع ها ما عزاداری هامون برای دلمونه، گریه هامون برای خودمونه، برای مشکلاتمونه، پای امام میگذاریم. چرا؟ چون وقتی نگاه میکنیم این طرف ارتباطش با امام ارتباطی که در چارچوبی که امام فرموده نیست. خب چارچوب مگه چیه؟ یه چارچوب همین، آقا باید هوای همدیگر رو داشته باشید. آی مؤمنین، آی بچه هیئتی ها، آی عزیزان من، خواهر و برادری که یک عمری تو مجلس امام حسین موی سفید کردی، عمری گذراندی، تا رابطه بین مؤمنین درست نشه به ما نگاه نمیکنن. این یک مسئله جدیه. علامه حسنزاده میگه من دوران جوانیم خیلی مشتاق وصال امام زمان بودم، از طریق آسین محمد حسن الهی، برادر علامه طباطبایی، برادری داره آسین محمد حسن الهی که خودش هم قوقایی بوده، فوق‌العاده بوده، میگه من با ایشون از طریق ایشون نامه‌ای نوشتم، درخواست کردم از آسد علی آقای قاضی استاد الاخلاق و عرفان و استاد الفقها و عرفا و کسی که همه کسایی که بعد از او دستی و آتش داشتن تو مسئله عرفان و اخلاق در خانه ایشون بودن. من از طریق آسم ممدسن الهی طباطبایی، برادر علامه ممد حسین طباطبایی، خواستم آقا یه راهکاری، یه راهی، یه طریقی برای رسیدن به امام زمان آقا حواله کنم به ما. نامه رو داده بودم، ازشون درخواست کرده بودم، یه مدتی گذشت جواب نگرفته بودم. اومده بودیم، ایام تابستان بود و استراحت و اینا، تو روستای خودمون تو آمل ظهر بود، مطالعه کرده بودم، خسته شده بودم، گفتم یه استراحتی میکنم. داشتم استراحت میکردم بچه ها سر و صدا کردن. نگاه کن یه رابطه کوچیک، بچه ها سر و صدا کردن، منم پاشدم یه قدری اونا رو دعوا کردم، بچه های خودم دعواشون کردم، یه خورده تون شدم باشون که چه خبره، چرا اینقدر سر صدا میکنی، چرا نمیذاری یه استراحتی کنیم. همین بعدش هم خودم ناراحت شدم، ای من چرا با بچه ها اینجور برخورد کردم. رفتم بیرون یه میوه شیرینی هم گرفتم، اومدم معذرت خواهی هم کردم و از دلشون کشیدم بیرون. این اتفاق تمام، یکی دو هفته بعد من رفتم تبریز خدمت آسد ممدسن الهی طباطبایی، رفتم خدمت ایشون ببینم آقا آیا سفارشی از آسد علی آقای قاضی برای اتصال به امام زمان رسیده یا نه. همین که من محضر ایشون رسیدم، بعد از حال و احوال و گفتگوهای ابتدایی، ایشون گفتن آقا جواب نامه شما رو من به اخویمون، یعنی آسد محمد حسین طباطبایی علامه صاحب المیزان، دادم که برای شما بیاره قم. من تا نمیدونستم که شما قوم نیستید. گفتم خب حالا من تا اون نامه به دستم برسه خب طول میکشه، الان همینجوری شفایی به من بگید. ایشون سرشون انداخت پایین، گفت که قاصد علی آقای قاضی فرمودن که حسن زاده چجور میخواد به وصال امام زمان برسونه در حالی که هنوز نتونسته رابطه خودش رو با بچه هاش درست کنه، هنوز نتونسته خودش اخلاق خودش رو با بچه هاش درست کنه، چجور میخواد به وصال من برسه؟ پیغام امام زمان. و قطعتم الرحم الذی بینکم، این چیزی که باعث شده شما به وصال من نرسید اینه که رابطه هاتون با هم خوب نیست، تا رابطه هاتون درست نشه نمیرسید به وصال من. دیشب اون روایت رو خدمتون عرض کردم که آقا امام صادق به محل بن خنیس اومد اصرار کرد آقا حقوق مؤمنان رو بگید نسبت به همدیگه، چه حقی دارم من میخوام عمل کنم؟ آقا امام صادق فرمودن فإنی علیک مشفق، من میترسم، اخشا الله تحتمل، نتونی تحمل کنی، من میترسم نتونی تحمل کنی. گو آقا بگید حالا یه کارش میکنیم. آقا فرمودن 70 حق به گردن همدیگه دارن، از این 70 7 برات میگم، دیشب وعده دادم امشب بگم این 7 رو. حضرت این 7 رو که فرمودن فاذا فعلت ذلك وصلت ولایتك بولایتنا. این نکته خیلی اساسیه، اگر این 7 چیزی که بهت گفتم رو تونستی عمل کنی، ولایت خودت رو وصل کردی به ولایت من امام صادق، یعنی تازه حالا اومدی تو دایره ولایت ما قرار گرفتی. چیه این 7؟ اولش حضرت فرمودن لا تشبع و یجوع، حواست باشه برادر دینیت اگر گرسنه بود تو نباید سیر باشی. لا تشبع و هو یجوع، اولین حق برادر دینیت، همسایت، پدرت، مادرت، بستگانت، خواهرت، برادرت اگر گرسنه باشد و تو شکمت سیر باشه، اولین حق ابتداییش رو رعایت نکردی. چقدر حواسمونه؟ سید بحرالعلوم کسی که سینه به سینه امام زمان چسبان تو مسجد سهل، خدا روزی همه تون کنه، هرچی مقام سید بحرالعلوم داره به خاطر این اتصال با امام زمانه، خیلی فوق العاده است سید بحرالعلوم. شاگردشو صدا زد فلانی تو که میای درس ما، تو که میخوای درس اخلاق بیای و میخوای به وصال امام زمان برسی، من خبر گرفتم همسایت گرسنه است، شبها سر به گرسنگی به باله میگذاره، چرا حواست بهش نبوده؟ گفت والله خبر نداشتم، من نمیدونستم، اگر میدونستم حتما یه کمکی میکردم. آقا فرموده حرف من اینه، چرا نمیدونستی؟ چرا خبر نگرفتی از همسایت؟ چرا خبر نگرفتی؟ اسم ما اگر مسلمانه، اگه میخوایم حقوق مؤمنین رو رعایت کنیم، بسم الله، اولین حق خبر داشته باشی رفیقت، دوستت، همسایت، فامیلت تو زندگیش مشکل داره، خورد و خوراک و مخارجش تو این وضعیت گرونی ها، تو این وضعیت کسادی کارها، دستت میرسه بتونی کمکش کنی، کمکش نکنی روایت میفرماید شیطان تو رو دریده، قد تنحش و هش شیطان، خیلی تعبیر سختیه. کسی که بتواند کمک کسی بکنه از برادران ایمانی کمک نکنه، شیطان او رو دریده، قد تنهش و هش شیطان، الله اکبر. این اولی، سیر هستی برادر دینید نباید گرسنه باشه. بگم بقیه شد یا دیگه ولش کنم؟ ها بگیم یا نگیم؟ دومی رو حضرت فرمودن ولا تکتسی و یعرا، اینطور نباشه تو لباس داشته باشی او لباس نداشته باشه، تو لباس داشته باشی او لباس نداشته باشه، تو سر و وضعت مرتب باشه او لباسش کهنه و پاره باشه، نتونه سر سال برای زن و بچهش لباس بخره و ما هم هی بریم کمد اونو پر از لباس کنیم، دلونم خوش باشه. آقا امام صادق فرمودن به زن و بچه‌تون برسید، بهشون وسعت رزق بدید. اه خب اینم فرمودن امام صادق. آقا هر کسی وظیفه داره خودش بره کار کنه. بله وظیفه داره. خب یک کسی نتونسته کار کنه، رفته سر کار حقوقش ندادن، کارش نچرخیده، وظیفه داریم. سومیش فرمودن و تکونو دلیلهو، راهنماش باش. یه جایی داره مشکلی داره، کارشو بلد نیست، کمکی میخواد، مشورتی میخونه، میخواد بهش بده، راهنمایی کنیم همدیگر رو. نگیم آقا نیومده به من درخواست کنه، نه میبینی داره خطا میره، تو راهنماییش کن، وظیفه‌مونه. میبینی داره خطا میره، حق برادر دینی تو هیئت. میبینی یکی داره خطا میره، آقا راهنماییش کن. امروز یکی به من زنگ زده، آقا دیشب تو این مجلس شما دم در شام میدادید، نوه من با داماد من از شهر دیگه از جای دیگه اومدن، نزدیک شام دادن بوده، درو بستن، بعد میخواستن وارد بشن، اینا رو وارد نکرد، اجازه ورود بهشون ندادن. اون آقایی که دم در ایستاده بوده، حالا اونم حتما بهش گفتن آقا اجازه ندید بیان تو. چرا؟ چون مجلس به هم میریزه، مثلا ممکنه شام کم بیاد، از این حرفا. خب این کار اشتباه است، تو هر هیئتی باشه اشتباه است. آقا شلوغ میشه، باید یه فکری برداریم. نمیشه در مجلس رو بست راه نداد، کار اشتباهیه. ولو آقا کم میاد غذا، کم بیاد، چه اشکال داره کم بیاد؟ اونایی که تو مجلس بودن غذا بهشون نرسیده، والله بیش از شاید 10 مجلس الان قشنگ تو ذهنمه، رفتیم 1 ساعت 2 ساعت نشستیم، آخرش غذا به اون نرسیده. خب نرسه، مگه چی میشه؟ مگه چی میشه که درو میبندید نمیذارید بیان تو؟ بذار آقا همه بیان، هر کی رزقش باشه میگیره. ها اگه بد میگم بگید بد میگی. راه خطاه دیگران رو بگید، اشتباهات رو بگید، خوبم بگید، درست هم بگید که بعدشون نیاد. آقا امام صادق فرمود احب و اخوان الی من اهدا عیوبی الی، بهترین دوستان من کسانی هستند که عیبهای ما رو بهمون هدیه بدن. بله باید سلیقه خرج داد، درست گفت که مصداق هدیه دادم بشه، ولی بگیم، راهنما باشیم همدیگر رو. المؤمن و مرآت المؤمن، آینه باشیم برای همدیگه، خطاهای همدیگر رو بگیم، گوشزد کنیم، همدیگر رو رشد بدیم. این هیئت ها برای همینه که همه با هم در کنار همدیگه رشد کنیم. اگه قرار بود فردی آدم رشد کنه، خب میرفت تو خونهش میشست عزاداری میکرد، اینه میزن، اینکه دور هم جمع بشیم برای اینه. بعدیش حضرت فرمودن و قمیصه الذی یلبسه، چقدر قشنگه این تعبیر، حضرت فرمودن لباسش باش که او را بپوشانی. یعنی چی؟ قمیصه الذی یلبسه، لباس برادر دینیت باش که او را بپوشانی، یعنی عیبش رو هم بپوشونه. این که میگم راهنماش هستی، نه یا عیبش رو تو بوق و کرنا کن بگو، در گوشش آهسته بهش بگو، عیبش رو بپوشون که عیبش شهره نشه، زشتیش رو دیگران نبینن، بعدم آهسته بهش بگو. و لسانه الذی یتکلم به، حق دیگر اینه که زبان برادر دینیت باش. یعنی چی زبان برادر دینیت باش؟ ها؟ یعنی چی؟ کی بلده؟ یعنی چی؟ یعنی یه جایی که نیاز به دفاع داره، تو زبان اون باش، دفاع کن ازش، دفاع کنیم از هم دیگه. اگر جای دفاع داره دفاع کن. یکی از وظایفی که مؤمنین به گردن هم دیگه دارن رد الغیبه. اگه دیدی یه جایی دارن غیبت برادر دینید میکنن، وظیفه داریم رد الغیبه کنیم، اون چیزی که دارن غیبتش میکنن میدونیم درست نیست رو برگردونیم. آقا این اشتباه است، اینجوری که میگی نیست. لسانه الذی یتکلم به، زبان برادر دینیمون باشیم، هوای همدیگر رو لسانی داشته باشیم. دیگر حضرت فرمودن و تحب له ما تحب لنفسک، خیلی این کلیدیه، تو کلام آقا امیرالمومنین هست، تو کلام آقا مجتبی هست، آقا امام صادق داره. حضرت میفهمن هر چیزی برای خودت دوست میداری برای برادر دینیت هم دوست بدار، هر چی برای خودت میپسندی برای اونم دوست بدار، جز وظایف ماست. خیلی میشه درباره این صحبت کرد. هر چی برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند، هر چی برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم نپسند. عزیز دل من، برادر دینی ما چنین حقی به گردن ما داره. زن و شوهرها تو خونه این قاعده رو باید رعایت کنن، همسایه‌ها باید این قاعده رو رعایت کنن. اینقدر این قاعده مهمه که تو اخلاقش میگن قاعده طلایی، قاعده طلایی. بپسند آن چیزی را که برای خود میپسندی و نپسند برای دیگران آن چیزی که برای خودت نمیپسندی. دیگر حضرت فرمودند و این کاند لکل جاریه و است حال تمهد فراشی. حالا این زمان ما اگه بخوایم بومی سازیش کنیم اینه که وسایل عقد و ازدواج اون رفیقتو فراهم کن، وسایل عقد و ازدواجشو فراهم کن. اونایی که دختر دم بخت دارن، اونایی که پسر دم بخت دارن، آسون بگیرن که این ازدواجها صورت بگیره. ما گرفتار یک آداب و رسوم غلطی شدیم که سن ازدواج اومده بالا، مخصوصا الان که این گرانی ها. یه ازدواج ساده خدا میدونه چقدر هزینه داره، تازه بعد که ازدواج صورت گرفت و قرض و وام و قسط های سرسام آور، حالا تازه خونه یه اتاق 20 متری میخوای اجاره کنی، رح کنی، خدا میدونه چه مبالغ هنگفتی رو تحمیل میشه بر انسان. باید کمک کنیم همدیگر رو، باید به همدیگر رحم کنیم. ازدواج اگر تو جامعه آسان نشود، اگر ازدواج شرایطش فراهم نشه، جامعه دچار گرفتاری میشود. کان دا الذی لا دوا له، گرفتار یک دردی میشه جامعه که هیچ دوایی نداره. راهش اینه آسون بگیریم. اونایی که دختر دارید آسون بگیرید، اونایی که پسر دارید آسون بگیرید، تو جهیزیه آسون بگیرید، تو مهریه آسون بگیرید، با همدیگه تعامل داشته باشید. تو ازدواج های هزینه های بی خود بی جهتی که هیچ فایده ای نداره، هیچ تأثیری نداره، یه حرفی یه آقای زمان کلم سود کشید، گفت آقا بچه ما بزرگ شده مدرسه میره راهنمایی میره، من هنوز دارم قسط شب ازدواجم رو میدم، هنوز دارم قسط هزینه شب ازدواجم رو میدم، بچه من مدرسه راهنمایی میره، 12 سال من هنوز دارم هزینه قسط یک شب رو میدم. چه خبره؟ برای چی این هزینه های سرسام آور به خودمون تحمیل میکنیم؟ این رسم و رسومات رو باید بریزیم کنار. اینا حقوقیه که مؤمنین به گردن همدیگه دارن. اگر این حقوق رعایت شد، وارد ولایت حضرات معصومین میشیم. برادرای هیئت باید خیلی هوای همدیگر رو داشته باشیم، خیلی باید بیش از این هوای همدیگر رو داشته باشیم. تا ما با هم همدل نشویم، اون عنایتی که باید تو این مجالس به ما بشود نمیشود، خودونو معطل نکنیم. کادر هیئت باید خیلی هوای میزبانها، مهمانهای مجالس رو داشته باشن. یهو خسته نشیم، یهو خدا نکرده برخوردمون با مردم بد نشه. کسی که پاشو میذاره تو مجلس ابی عبدالله مورد عنایت ابی عبدالله است، مورد نظر ابی عبدالله است، باید هواشو داشته باشیم. آقا خسته شدی برو استراحت کن، دم در ازدهامه نمیتونی، برو کنار یکی دیگه که میتونه بیاد انجام بده. الحمدلله این رعایت میشه تو هیئت های ما، بیش از این باید رعایت بشه. نباید خدای نکرده یکی از این در خونه ابی عبدالله با خاطره بد بیرون بره. تو اونجایی که میتونیم باید اهتمام ببرسیم. حالا یه موقعی نمیتونیم دیگه، حالا توانش رو نداریم، یه موقعی امکاناتش رو نداریم، اون یه بحث دیگه است. و تو اونجایی که میتوانیم نسبت به این چیزا باید اهتمام داشته باشیم. مهمان ابی عبدالله مثل خود ابی عبدالله قداست داره. همینطوری که ما اگر وجود نازنین ابی عبدالله پاشونو میذاشتن تو این مجلس، ما خاک پاشون رو توتیای چشممون میکردیم، کسی که مهمان مجلس ابی عبدالله هم هست همینقدر قداست داره، همینقدر احترام داره، چون منتسب به ابی عبدالله است. وقت این خادمین اگه این کارا رو کردید، شماها رشد پیدا میکنید. از همین هیئت‌ها بچه‌ها ملکوتی شدن، اوج گرفتن، محسن حججی شدن، حجت خدا شدن، با همین گره کردن کاراشون با ابی عبدالله، با همین اتصال برقرار کردن با ابی عبدالله. عرضم تمام، 10 شب 11 شب در باب آداب مجالس ابی عبدالله گفتیم. همه ادب‌ها برای اینه که ما بتونیم به یک مقامی برسیم که خوب در خونه ابی عبدالله نوکری کنیم. تازه وقتی به این مقام ها رسیدیم، تازه اول بدهکاری ماست نسبت به ابی عبدالله. یا خودمونو طلبکار حسین ندونیم، یا نگیم آقا ما 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پیر غلام در خونه ابی عبدالله شدیم، ما حق به گردن ابی عبدالله پیدا کردیم. نه، یک ذره ما نباید خودمون رو طلبکار ابی عبدالله بدونیم. اینو اصحاب ما مسلم به ما یاد دادن. عبدالله ابن سعید حنفی جلوی ابی عبدالله استاد، امروز وجود نازنین ابی عبدالله، نماز خوف ظهر رو خوند. 13 تا چوبه تیر به بدن این جوان اصابت کرد. همین که نماز ابی عبدالله تمام شد افتاد. آقا اومدن سرش رو بلند کردن، رو زانشون گرفتن، قربونش برم حسین. اونا بلدن ذره پروری کنن، اونا بلدن چجور دستگیری کنن، ما نباید طلب کار باشیم. عبدالله ابن سعید اون نفسهای آخرش چشمش رو باز کردی، سرش تو دامن ابی عبدالله است. یعنی حسین میشه مزد نوکری ما هم اینجوری بهمون بدی؟ اون لحظه آخر سر ما هم به دامن بگیری؟ ما که لایق نیستیم. آقا فقط جواب سلامهای ما رو اون لحظه بده به ما. یه نگاهی کرد به صورت ابی عبدالله، یه جمله گفت، اوج شرمساری، اوج بدهکاری خودش به امام حسین رو نشون داد. یه جمله گفت، آخرین جملهش بود، ای کاش ما هم آخرین جملهمون این باشه. گفت اوفیتو یبن رسول الله. حسین، آیا من وفا کردم؟ آیا اون کاری که باید میکردم کردم؟ امشب بیان به ابی عبدالله بگید آج ما 10 شب نوکری کردیم، آیا از ما راضی هستی؟ آقا میدونیم کمکاری کردیم، آقا میدونیم کوتاهی کردیم، آقا میدونیم قصورات داشتیم، آقا میدونیم تقصیرات داشتیم، آقا خودت ببخش، آقا از ما قبول کنم اینا. اوفهی تو یبن رسول الله. آقا من که میترسم این حرف رو بزنم، این حرف رو عبدالله ابن سعید حنفی که 13 تا تیر به بدنش خورده باید بگه. ما چی کار کردیم برای ابی عبدالله؟ ما یه سیلی هم هنوز به خاطر ابی عبدالله نخوردیم، کاری نکردیم برای ابی عبدالله. هر کاری کردیم لطف خودشون بوده، دست ما رو گرفتن آوردن. این جمله رو بگیم حسین از ما قبول کن آقا، ما دیگه بیشتر از این ازمون نیومد. بعد چقدر قشنگ حسین بهش جواب داد. آی قربونت برم حسین که مدیون هیچ کس نمیشی. آقا یه جمله جوابش دادن، فرمودن انت امامی فی الجنه. بله خوب وفا کردی، مزد تو من میدم، تو در مقابل من در بهشت هستی، هر جا من رفتم تو هم همراه من تو بهشتی. آخ یعنی میشه ما هم بشیم حداس الحسین؟ شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست، جنت بی تو عذابش ز جهنم کم نیست. حسین یعنی میشه ما هم اونجا بیایم. ما که نمیتونیم همسایه تو باشیم، اما اون حداس الحسین، اونایی که وقتی منبر ابی عبدالله گذاشته میشه، وجود نازنین آقا جان بالا منبر میره، شروع میکنه به صحبت کردن، یه عده از اونایی که تو این مجالس عاشق ابی عبدالله بودن میان پای منبر حسین، نگاه به چهره ابی عبدالله میکنن، شروع میکنن گفتگو کردن با حسین. آقا جان یعنی میشه ما هم اونجا اینجوری بشیم؟ یعنی ما رو هم راه میدی آقا جان؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا عقیلت بنی هاشم، السلام علی قلب زینب الصبور. شام غریبان، روزه شام غریبان روزه حضرت زینبه. از این غروب وقتی سر داداشش رو بالای نیزه کردن، مصیبت های زینب شروع شد. غروب بود و زنی بیقرار تنها بود، زنی ز داغ برادر فکار تنها بود. غروب بود و زمین سرخ بود و باد سیاه زنی حزین و بی غم گسار تنها بود. شب شام غریبان قرار نیست، روزم همینجوره، با همین اشعار خودت بیا همراه بشو. خیلی هم توجه نمیخوا به من داشته باشی، دلتو ببر تو کربلا ببین چه خبره امشب تو کربلا. من فقط یه خورده کمکت میکنم که بتونیم ببینی اوضاع کربلا چه خبر بود از غروب بر و زینب. غروب بود و غم خیمه بدون عمود و زینبی که در آن گیر و دار تنها بود. غروب بود و سپاهی شهید و یک زینب شود به محمل خود تا سبا تنام بود. ای غریب آقا، غروب بود و علم دار خفته و زینب کنار خیمه بی پاسدار تنها بود. حسین غروب بود و برادر به مقتل و زینب کنار آن بدن بی مزار تناب بود حسین. من ندیدم تو نقلی نوشته باشن امشب زینب اومده باشه کنار بدن بی سر و ریان، اما دلم اینجوری میگه اینقدر آگم حسین تو گودال تنها نبود. آخه وقتی فردا روز 11 خواهر زینب اومد نیزه شکسته ها رو کنار زد، بدن بی سر و بی نشان داداششون پیدا کرد. گفت داداش، این زبان حاله ها، نگه کجا نوشته، داداش دیشب گویا تنها نبودی، آخه بوی مادرم داره میاد.